تراک 67 صفحه 211. و یؤت کل ذی فضل فضله، فضل به معنای زیادت است و اینکه در جمله کل ذی فضل هر کس که دارای فضل است، فضل به کسی و افرادی نسبت داده شده که دارای فضل هستند خود قرینه است بر اینکه ضمیر در کلمه فضله به همان فرد دارای فضل برمیگردد، نه به اسم جلاله الله که بعضی پاورقی یکم از مفسرین احتمالش را دادند. و فضل و زیادی از امور نسبی است، یعنی وقتی در چیزی تحقق می‌یابد که آن چیز با چیز دیگری مقایسه شود و در مقایسه با آن در نظر گرفته شود. و بنابراین معنای جمله این طور می شود: و یعطی کل من زاد علی غیرهی به شیء من صفاتهی و اعمالهی، یعنی خدای تعالی به هر کس که صفات و اعمالی بهتر و بیشتر از دیگران دارد آن سعادت و اجری را که مختص به آن زیادت است می دهد، بدون اینکه حق او را باطل و یا برتری و زیادتش را غصب کند و یا آن را به دیگری که این برتری را ندارد بدهد، آنطور که در مجتمعات غیر دینی بشری رفتار می شود. در جوامع بشری هر قدر یک جامعه متمدن و مترقی باشد، ممکن نیست به دو طایفه مستکبر و مستضعف تقسیم نشود. بشریت از آن روز که در کره زمین منزل گزید و از همان اولین روزی که تشکیل اجتماع داد، اجتماعش از دو طایفه مستعلای مستکبر قاهر و مستعبد ذلیل مخهور تشکیل شد و هیچ چیز این افراد و تفریط را تعدیل نکرده و نمی کند مگر دین توحید. پس دین توحید عبارت است از یگان سنتی که مولویت و سیادت را منحصر در خدای سبحان می داند و بین قوی و ضعیف و متقدم و متأخر و کبیر و صغیر و سفید و سیاه و مرد و زن مساوات برقرار نموده، مثلا به بانگ بلند ندا در می دهد: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پاورقی دوم. و یا می فرماید: انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 113. دو، هان ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید و به درستی که نزد خدا گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. سوره حجرات آیه 13. 3. من عمل هیچ عاملی از شما چه مردتان و چه زنتان را بی اجر و ضایع نمی کنم، زیرا همه شما از حمید و برای من فرقی ندارید. سوره آل عمران آیه 195. ادامه متن. مطلب دیگری که درباره جمله مورد بحث داریم این است که وقوع این جمله، یعنی جمله و یؤت کل ذی فضل فضله که از اعتناب فضل هر صاحب فضلی حکایت می کند، بعد از جمله یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسما که می فهماند خدای تعالی همه انسانها را برخوردار از زندگی می کند، اشعار به دو نکته دارد. یکی این که می فهماند منظور از متاع در جمله اولی متاع عمومی و مشترک بین همه افراد مجتمع است و به عبارتی دیگر منظور از متاع زندگی اجتماعی حسن است و منظور از فضل در جمله دوم خصوص آن مزایایی است که خدای تعالی به بعضی افراد در مقابل فضیلتی که دارند می دهد. نکته دیگر این که جمله اولی به برخورداری از زندگی دنیا اشاره دارد و جمله دوم مربوط به ثواب آخرت است، ثوابی که خدای تعالی در مقابل اعمال صالح می دهد، اعمال صالحی که قائم به تک تک افراد است. البته ممکن هم هست اشاره باشد به هر دو نوع پاداش، هم پاداش دنیوی و هم پاداش اخروی، و بخواهد بفرماید هر کس در جهات دنیوی زیادتی با خود بیاورد که اقتضای زیادت در مزیتی از مزایای اخروی را دارد، خدای تعالی آن مزیت زائد اخروی را به او می‌دهد. و هر صاحب زیادت و فضلی را، چه اینکه آن زیادت در صفتی از صفات باشد و چه در عملی از اعمال صالح، در مقامی جای می‌دهد که آن صفت و آن عملش اقتضای آن مقام را داشته باشد. و خلاصه کلام می‌خواهد بفرماید هر کسی را در جایی که لایق آن است قرار می‌دهد، نه اینکه فاضل در دینداری و مفضول را به یک چوب براند و خصوصیات افراد را نادیده بگیرد و بر روی درجات و منازلی که اعمال و مساعی اجتماعی دارند خط بطلان بکشد و چنان نیست که در آن سرای حال افراد زحمتکش بانشات و افراد تنبل و کسل یکسان باشد و حال افراد جدی آن هم جدی در اعمال دقیق و مهم با حال افراد بازیگر آن هم بازیگر در اعمال پست و حقیر یک جور باشد و همچنین اختلافهایی که افراد از جهات دیگر دارند نادیده گرفته شود. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. یعنی اگر با این حال تتولوا اعراض کنید، کلمه تولوا در اصل تتولوا مخاطب از فعل مضارع باب تفعل است، نه جمع غایب ماضی آن باب. دلیل گفتار ما کاف خطاب در علیکم و نیز خطابهای متعددی است که در دعای قبل بود. پس نباید به گفتار بعضی از مفسرین گوش داد که گفتند کلمه تولوا جمع مذکر غایب از فعل ماضی باب تفعل است، چون فساد این سخن واضح است. یکی از مفسرین پاورقی یکم در تفسیر جمله یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسما حرف عجیب و غریبی زده و گفته است این جمله همچنان که در تفسیر سوره یونس نیز گفتیم می‌خواهد از نجات امت محمدی از عذاب انقراض خبر دهد و من نفهمیدم این خبر را از کجای آیه استفاده کرده. احتمال می‌دهم او از اینجا به اشتباه افتاده که خیال کرده آیه شریفه می‌خواهد به امت اسلام شرط کند که اگر به خدا و آیاتش ایمان بیاورند خدای تعالی آنان را به حیاتی نیکو خواهد رساند، حیاتی که انقراض پذیر نباشد، چون امت اسلام شرط را تحقق داده و ایمان آوردند. خدای تعالی هم اسلام را در دنیا منتشر کرد. ولیکن همه می دانیم با اینکه رسول صلی الله علیه و آله فرستاده خدا به سوی عامه بشر بود، معذالک عامه بشر به وی ایمان نیاوردند. آنهایی هم که ایمان آوردند، ایمان همگیشان خالص از نفاق نبود و خلاصه ایمان زبانیشان از ظاهرشان به باطنشان راه نیافته و از زبان به قلب نرسیده بود. و اگر صرف ایمان بعضی از امت با کفر اکثریت امت در تحقق شرط کافی باشد و باعث شود که خدای تعالی عذاب استیصال را از امتی بردارد، این مقدار ایمان در امت نوح و هود و سایر انبیا نیز وجود داشت. آنان نیز امت خود را به همان چیزی دعوت کردند که محمد صلی الله علیه و آله دعوت کرد. آنها نیز همان شرطی را کردند که آن جناب کرد، ولی دیدیم که عذاب عمومی همه را گرفت و خدای تعالی تنها مؤمنین را نجات داد و کان حقا علینا نصر المؤمنین. پاورقی دوم. با اینکه قرآن کریم از نوح و هود و صالح وعده‌های حکایت کرده که مردم خود دادند، از آن جمله از نوح حکایت کرده که به قوم خود گفت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. پاورقی سوم. و از هود علیه السلام حکایت کرده که به قوم خود گفت و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پاورقی چهارم. و به طور کلی از نوح و هود و صالح و انبیاء بعد از ایشان علیهم السلام حکایت کرده که به قوم خود گفتند افالله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 12 صفحه 8. 2. نصرت و یاری مؤمنان را بر خود حتم گردانیدیم. سوره روم آیه 47. 3. از پروردگار خود طلب مغفرت کنید که او بسیار آمرزگار است، تا باران آسمانی را بر شما بباراند و شما را به داشتن اموال و فرزندان مدد فرماید و برایتان باغها قرار دهد و برایتان نهرها روان سازد. سوره نوح آیات 10 تا 12. 4. ای مردم، از پروردگار خود طلب مغفرت کنید و سپس به سویش رجوع نمایید، تا آسمان را بر شما بارنده نموده نیروی به نیرویتان بیفزاید و با گناه از او دور نشوید. سوره هود آیه 52. 5. آیا در خدا آفریدگار آسمان ها و زمین شکی هست؟ او شما را می خواند تا گناهانی از شما را بیامرزد و تا مدتی معین عمرتان دهد. سوره ابراهیم آیه 10. ادامه مد. و اما این که آن مفسر گفت، همچنان که در تفسیر سوره یونس نیز گفتیم، ما به تفسیر سوره یونس او مراجعه کردیم و غیر از ادعا هیچ بیانی نیافتیم. و ما در همان سوره گفتیم که سوره یونس صریح در این است که خدای تعالی به زودی در بین امت اسلام و بین پیامبرش قضاوت خواهد کرد و آنان را عذاب و مؤمنین ایشان را نجات می دهد. این سنت الهی است که همواره در امتهای گذشته جریان یافته. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. پاورقی یکم. پاورقی یک. برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت. سوره فاطر آیه 43. ادامه متن. الالله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. این جمله در مقام تعلیل مطلبی است که جمله فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر آن را افاده می کرد و آن مطلب مسئله معاد بود. می فرمود اگر اعراض کنید من بر شما بیم دارم که گرفتار عذاب روزی بزرگ شوید، زیرا بازگشت شما به سوی خداست. و این جمله در عین اینکه تعلیل است، ذیلش شبهه‌ای را که ممکن است در دل کفار خلجان کند و فکر کنند چگونه ممکن است که ما بعد از مردن دوباره زنده شویم، دفع نموده می‌فرماید خدا بر هر کاری تواناست. و معنای مجموع آیه چنین است که اگر از بت پرستی دست بر نداشتید و حاضر نشدید که خدا را به خلوص بپرستید، من بر شما می‌ترسم از عذاب روزی بزرگ، روزی که در پیش روی شماست و به زودی با آن مواجه می شوید و آن روز قیامت است، روزی است که بعد از مردن دوباره زنده می شوید، چون بازگشت همه شما به سوی خداست و خدا قادر است بر هر کاری و بر این که شما را دوباره زنده کند و از این کار عاجز نیست. پس بر شما باد که از استبعاد و تردید در این مسئله دوری کنید. بنابراین آیه شریفه خود قرینه است بر اینکه منظور از یوم کبیر همان روز قیامت است. قمی در تفسیر خود بدون ذکر نام امام علیه السلام روایت کرده که امام فرموده منظور از عذاب یوم کبیر عذاب دود و صیحه است. پاورقی یکم. پاورقی یک. تفسیر قمی جلد یک صفحه 321.